أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. شب جمعة است و شب استجابت دعا و شب زیارتی حضرت سید الشهدا علیه السلام و شام غریبان حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا علیها السلام. با حضور قلب و توجهی که شما سروران و عزیزان دارید، این فقرات دعا و زیارت رو با هم به درگاه خدای متعال زمزمه کنیم. ان شاء الله که مورد عنایت خاص خدای متعال و اولیاء معصوم او قرار بگیریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طبعه وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين. السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها. اللهم صل على أمتك وابنة نبيك وزوجة وصي نبيك صلاة تزلفها فوق زلفا عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأرضين. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس صدیقه کبرا فاطمه زهرا علیها سلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. بسیاری از فقها فتواشون اینه که اگر چیزی که قابل فشار دادن هست آب در اون نفوذ میکنه و قابل فشار دادنه، وقتی متنجس بشه برای آب کشیدن نیاز هست که اون شیء رو فشار بدن، مثل پارچه. میفرمایند که وقتی شما او رو میشورید فشار بدید تا قسمت بیشتر آبی که در او جمع شده خارج بشه. بعضی از فقها می‌فرمایند این امر در مورد فقط آب قلیل واجبه، در مورد آب کر و جاری لازم نیست. تو آب کر و جاری اگر لباس متنجس یا فرش متنجس شسته بشه میفرماین لازم نیست فشار داده بشه، ولی با آب قلیل حتما باید این کار بشه. اما بعضی فقها ها میفرماین فرقی از این جهت نیست، آنچه لباس رو با آب قلیل بشویید چه لباس رو با آب کر و جاری، باید شما لباس رو فشار بدید. و هاکذا فرش، موکت، مبل، این چیزایی که آب توش نفوذ میکنه و بر صورت قابل فشار دادنه، اسفنج ها، این چنینه. آیا اگر ما آب بریزیم روی مثلا فرش یا لباس فشار ندیم، او رو بذاریم کنار تا آبش بره، آیا این رفتن آب از او کفایت میکنه؟ یا اینکه نه، حتما باید فشار بدیم. میفرمایند گذاشتن کنار تا آب از او خارج بشه این کافی نیست، باید شما فشار بدید. البته خود فشار دادن ملاک نیست، یه کاری باید بکنید که به خاطر اون کار شما آب ازش بیاد بیرون، مثلا مثل چلوندن، یا مثلا پارو روی این فرشا میکشن یا یه ظرف میکشن آب میاد بیرون، با قاشق مثلا آب رو جمع کنید، یا پارچه خشکی روی فرش یا موکت بکشید که آبش رو جمع کنه. اینجور کارها لازمه، یا لگد کنید، بر صورت کاری باید این چنین بکنید. اگر مثلا لباس رو زیاد مثلا بچرخونید که آب از داخل او بیاد بیرون، میگن اینم اب نداره، اینم شبیه اوست، لذا از این جهت، جهات دیگهش بماند، از این جهت ماشین های لباس شویی چون تو دور خشک‌کن میگذارن آب ازش میاد بیرون، از این جهت مشکل پیدا نمیکنه. در حقیقت لباس رو داره فشار میده، گذشته از اینکه با این دور تندی که میگیره لباس ها خودش هم و هم دیگه فشار میاره. البته اون لباسی که در اون قسمت دایره کوچکتر قرار داره طبیعتاً اون چیزی بهش فشار نمیاره، ولی کلن در مورد ماشین لباس شویی از جهت فشار دادنش مورد اشکال ندیدم کسی قرار بده. به هر صورت گذاشتن کنار فرش یا لباسی که شسته شده و به این وسیله آب ازش خارج بشه، این رو میگن کافی نیست، باید فشار داده بشه. منتها بعضی این فشار دادن رو هم در آب قلیل واجب میدونن و لازم، هم در آب کر و جاری. بعضی از فقها ها هستن میفرمان در آب کر و جاری لازم نیست، فقط تو آب قلیل باید این کار انجام بشود. خداوند متعال همه ما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه اون وظایف به ما توفیق کامل و رحمت بفرماید. نثار روح مطهر مادر بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. حدوداً 23 سال گذشته بود از شروع دوره غیبت کبرای امام عصر علیه السلام. سال 329 هجری سال وفات آخرین نایب خاص امام عصر علیه السلام جناب علی ابن محمد سیموری است و آغاز دوره غیبت کبرا. 23 سال بعد از اون میشه سال 352. در بغداد یه مشت خانومی در محله شیعه نشین بغداد روز عاشورا شروع کردن به یک فعالیت علنی، فریاد در کوی و برزن برآوردند در مظلومیت و شهادت حضرت حسین علیه السلام و خلاصه یه دسته عزاداری به پا کردند. خانم‌ها اولین کسی بودن که این کارو کردن. به دنبال او آیون اومدن تو صحنه. مردای شیعه این کارو کردن و عملاً از اون نقطه فعالیت شروع شد، فعالیت علنی این چنینی در مورد عزای حضرت سید الشهدا علیه السلام. و از اون زمان به بعد علمای طراز اول شیعه همیشه این نوع امور رو بهش توصیه کرد، همیشه توصیه کرد. زمان آل بویه دستگاه خلافت بنی عباس مرکزش بغداد بود، اصولا از منصور به بعد مرکز خلافت بنی عباس بغداد بود الا یه زمان مختصری که منتقل شد به سامرا، متوکل در سامرا بود، بعد باز برگشت به بغداد. یا تا آخر، تا زمانی که منقرض شد این سلسله خلافت عباسی همچنان توی بغداد بود. بغداد یه محله شیعه نشین داشت به نام کرخ. این حادثه‌ای که عرض کردم در سال 352 قمری در محله کرخ بغداد رخ داد. سلام علیکم. در محله کرخ بغداد رخ داد و از اونجا آغاز شد. آل بویه شیعه بودند، ازاد دوله دیلمی. بقیه این خاندان دیلمی که بعضیشون خیلی هم از جهت علمی آدم های مورد توجهی بودن، آدم های عالمی بودن، در رشد و نمو شیعه و در حفاظت از شیعه انصافا فعالیت های زیادی کردن. اگر در حالا به خاطر داشتن مناسب سیاسی و اجتماعی اگه خطاهایی هم کردن، من شخصا دعا میکنم اونا رو که خدا از سر اون خطاهاشون به خاطر این خدمتهای شایانی که به شیعه کردن در بذارد، چون واقعا خدمت کرد. از جمله کارهایی که اونا کردند این بود که در قضیه آشورا و مسئله قدیر خم یک فعالیت علنی رسمی فراگیر تو جامعه رو اینها انجام دادن. به مناسبت قدیر خم دستور دادن که بازارها آذین بندی کنن، مغازه ها پرچم بزنن و در معابر و کوچه ها و خیابان ها بساط شادی و اظهار سرور، اون هم به خصوص با جهتگیری نسبت به مسئله قدیر و ولایت امیرالمؤمنین باشه. چون گاهی ما هم تو اینا گاهی میبینیم هست، ولی فقط بهانه است یه مثلا میلاد یه امامی یا یه مثلا عیدی مثل قدیر، فقط بهانه است واسه که یه عده رقاصی کنن. والا بزرگداشت قدیر نیست، بزرگداشت مثلا میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها نیست. یه عده میخوان بله لهو لعب خودشون رو داشته باشن، حالا بهانش جور شده، به این بهانه کار خودشون میکنن. اونا این حواسشون بود که اینجوری نشه، یا اون وقت هنوز اونا عقلشون مثل امروزی ها رشد نکرده بود، نمیدونه. ولی خلاصه جهتگیریش با جهتگیری قدیر بود و بحث امیرالمومنین. عاشورا رو هم که اون خانم ها یه حرکت خودجوشی انجام داده بودن، عرض کردم حرکت خودجوشی رو خانوما شروع کردن تو عاشورا که مردها بعد همراهی کردن و علما تأیید کردن این کار رو، این روی قدری بهش پروبال دادن تو محله کرخ بغداد. طرفداران دستگاه خلافت و سقیفه فهمیدن که این کار اثر اجتماعیش زیاده، چون وقتی این چنین میشه بعد دیگه نمیشه خیلی سر قضیه‌ای که تو جامعه پخش شده در سطح عمومی امکان تشکیکات و امکان ایجاد شبهه به این سادگی نمیره، نیست، نمیشه. اونا شروع کردن مخالفت کردن و دو تا مراسم شبیه آنچه شیعه داشتن پایگذاری کردن اونا، منتها هر دوش دروغ بود. البته مدت این مراسم رو پیگیری کردن اونا. یه مراسم در مقابل قدیر درست کردن، یه مراسم در مقابل عاشورا. هر دوتاش درست در مخالفت با هر دو مناسبت اومدن یه مراسم جشنی به پا کردن، چون برزاد دستگاه خلافت بنی عباس بود و اون تشکیلات آل بویه قدرت درجه دو بودن تو اون دستگاه خلافت. اونا تحت حمایت خود رد اولای دستگاه خلافت 25 ذیحجه رو به عنوان روز جشن عمومی اعلام کردن، روز به خلافت رسیدن خلیفه اول، با هیچ تاریخی هم نمیخوند، چون پیغمبر خدا کی رحلت فرموده؟ شیعه میگه 28 صفر، سنی ها میگن تو ماه ربیع الاول. برصد از این دوتا خارج نمی، این 25 ذی‌حجه کجا اومده؟ خلاصه بعد از همونا میپرسیدن. ولی اینو گفتن، این دروغ هم عنوان کردن تا اون مراسم قدیر رو بشکنن. در مقابل حرکت تو عاشورا یه مراسمی بپا کردن و اون مراسم چی بود؟ 12 محرم رو روز عزاداری عمومی اعلام کردن، دسته عزاداری بیرون آوردن به مناسبت شهادت، حالا اون رو تعبیر شهادت میکنم، مناسبت شهادت مصعب کیو گیر آوردن؟ مصعب کی بود؟ بعد از واقعه کربلا مختار خروج کرد بر ابن زیاد و قتل سید الشهدا رو کشت. مصعب بعد مدت خروج کرد مختار رو کشت. بعد از مدتی عبدالملک مروان ای به دست عبدالملک مروان افتاد و کشته شد. با اینکه تو نظام اهل سنت عبدالملک مروان اول الامره و او هر کیو بکشه حق داره، ولی چون مصعب بوده، مصعبی بوده که کی بوده؟ کشنده مختار بوده که مختار قتل سید الشهدا رو کشته، فقط به عنوان دهنکجی به شیعه که ما به صورت غیر مستقیم داریم اظهار خوشحالی میکنیم نسبت به کشته شدن امام حسین، به خاطر او 12 محرم رو دسته عزاداری رو انداختن. خوب فهمیدی؟ ولی دسته عزاداری رو انداختن برای اینجا. تا چند سالم بود، بعد شیعه نسبت به اون مراسم قدیر یه قدری به دلایلی که نمیدونم خلاصه کوتاه اومد، اما این مراسم عاشوراشو نگه داشت. حتی در بعضی توار بعضی ها نقل کردن که دسته عزاداری که در میامده در محله کرخ بغداد علم و کتلی داشته، جا نداشتن علم و کتل که سالی یه روزم میامده بیرون، جاش تو خونه شیخ طوسی بوده، چون شیخ طوسی اول بغداد بود تو محله کرخ. شیخ طوسی، سید مرتضی، شیخ مفید، اصلا مرکز تشیع بغداد بود. بعد اون وقت طرفداران دستگاه خلافت ریختن خانه شیخ طوسی رو با کتابخونش آتیش زدن. کتابخانه شیخ طوسی در اون تاریخ 10,000 جلد کتاب داشته. شما کتاب خونه که الان 10,000 جلد کتاب داشته باشه، این کتاب خونه خوبیه. توجه کردین؟ اونم الان چاپه. اون وقت چی بوده؟ همه دست نویس. 10,000 جلد کتاب او سوخت. شیخ طوسی جان خودش و زن و بچه و یه مش کتابای دم دستش رو برداشت، فرار کرد رفت نجف. اینکه شنیده اید که پای گذار حوزه علمیه نجف شیخ طوسیه، از این جهتش همینه، والا مرکز علمی شیعه همون بغداد بود، کما که مرکز علمی اهل سنت هم بغداد بود، منتها شیعه تو محله کرخ، اونا تو محلات دیگهش. من امشب قصدم قصه گویی نیست، من قصدم اینه که به سروران و عزیزان اینو عرض کنم که بعضی از امور دینی هست که چون مرز اصلی تشیعه و تو اینا اگر کوتاه بیاد جامعه شیعه، کوتاه اومدنش همان و سیلی محکم خوردنش همان، باید به جورای مختلف این مرز رو حفظ کنند. راه های مختلف داره، فقط هم یک راه نداره که همش هم باید با هم طی بشه. دفاع علمی میخواد، پول خرج کردن میخواد، عرضم به حضورتون مجلس گرفتن میخواد، چه میخواد، خیلی چیزا میخواد. از جمله چیزا بعضی از این امور خلاصه کاری شبیه داستان دستجات عزاداری امام حسین هم میخواد. اون عالم گفته بود که چون امام دستجات عزاداری این چنین در شیعه مرسوم بود، دیگه سنی‌ها نتونستن بعد بیان بگن که بله معلوم نیست امام حسین اصلا گرگ خوردش تو بیابون، اصلا کشته شد نشد. چون اگر یه امری عمومی نباشه، بعد گرفتار این شبهات از طرف مقرضان میشه. کما اینکه اومدن تو قدیر شروع کردن خدشه کردن، شیعه شل اومد اینجا تو سطح عمومیش کار اونطوری نکردن. لذا در کنار مباحث علمی، در کنار سایر فعالیت ها، یه چیزای شبیه داد زدن در کوی و برزن این چنینی هم میخواد. شبه هم نکنی که اینا مزاحمت واسه مردمه، اینجوری نیست. این شبه را اگه پنامود بکنن همون شیخ طوسی همسال اینا میکردن. اینا این از اون قبیل نیست که بخواد مورد شبه شرعی باشه و مسئلهش از این جهات حله. همیشه این چنین بوده که از ناحیه فقهای شیعه اینجور چیزا مورد حمایت می شده. البته بله، در وقتهای غیر متعارف با صداهای عرضم موضوع خیلی گوش خراش و امثال این چیزا، خب این چیزا نباید همراه باشه. اما در این حال اصل علنی شدن اینجور امور، به خصوص عرض میکنم مسئلهی که به مرز تشیع برمیگرده که خصوص مسئله براءت باشه، اینجور چیزا بالاخره باید تو جامعه چراغش خوب روشن بشه. هر کی به روشن بودن این چراغ کمک کنه، به سهم خودش، پیش خدا اجرشو داره. اونی هم که نکنه، او از غافلش جا مونده، و الا خدا نه محتاج بنده است نه شما، و نه مثل ما و شمایی. خدا بالاخره فسوفه یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، اینا نکنن یه عده دیگر رو خدا میاره و خود کار دین خدا انجام میشه. فقط یه عده ای هن که این وسط سرشون بی کلاش. اینو من عرض کردم تا اگر از این نوع امور رو شما باهاش مواجه شدید، به دیده تخفیف نه تنها نگاه نکنید، بلکه تا میشود در اینجور چیزا همراهی بکنید که بدونید سیره علمای ما بوده. شیخ صدوق و من بعده، شیخ صدوق بعدیا، همینجور شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی و شاگردان او تا برسد به روزگار ما، همه تو این وادی به شدت حمایت میکردن، به شدت. و حتی اشکال خیلی عجیب و غریبش رو هم که مثلا زنجیرزنی های از نوع هندی ها و بعضی چیزایی که من الان نمیتونم رو منبر خیلی توضیح بدم، از اون چیزام گاهی مورد شبهه بعضی از افرادی می شده که آقا این کارا جایزه جایزه نیست. اینا فقها ها بعضی وقتا فتاوا می دادن و حتی استدلالات فقهی یا یه جزواتی، جزوات به تعبیر ما جزوات، یعنی یه رساله مختصری، نوشته مختصری می دادن که در خود این باب نسبتا مشروع بوده، تا رفع شبهه کنن از عالم و غیر عالم که آقا این کارها نه تنها نامشروع نیست، بلکه رجحان شرعی تو بعضی از شرایط لزوم هم پیدا میکنه. این عرض من نسبت به کل این داستان. امشب ما یه استجازه کردیم از آقای حاج حسن آقای سعیدیان که چون به برنامه شام غریبان حضرت صدیقه سلام الله علیها که بعضی از جوانهای خوب و با اخلاص بالاخره زحمت کشیدن، از ما خواستن که ما در اون مراسم شرکت کنیم، من استجازه کردم که کوتاه کنم. به همین مقدار عرضم رو بسنده میکنم. انشاءالله مجلس اینجا ادامه خواهد داشت و شما حالا یا به این امر خیر یا به اون امر، به هر کدام که انتخاب میکنید، انشاءالله موفق خواهید بود. امیدوارم که مجلس و محفل ما، خود ما، عزاداری های ما به هر گونه ای که هست مورد امضای نورانی امام زمان علیه السلام قرار بگیره. بدن بی جان زهرا سلام الله علیها در مثل این ساعتی در خانه امیرالمؤمنین علیه السلام بر زمین اعلام کرد ابوذر که تجهیز فاطمه به تأخیر افتاد. مردمان رفتند. امیرالمؤمنین شاید از مثل چنین ساعتی به بعد به همراه امام حسن و امام حسین و اسماء میخواد فاطمه را قریبانه غسل بده. امام حسن و امام حسین دو پسر بچه 6-7 ساله باید برن آب بیارن. اسماء کمک میکرد. امیرالمؤمنین هم فاطمه اش رو غسل میده. غسل امیرالمؤمنین تمام شد. از همون کافور بهشتی هنود کرد. بر مواضع سجده فاطمه مالید. کفنی که آماده شده بود این کفن رو بر بدن زهرایش پیچید. امیرالمؤمنین خودش می‌فرماید فلما همم تو ان اعقد الرداء، وقتی خواستم بند کفن رو ببندم، نادی تو یا ام کلثوم، یا زینب، یا حسین، یا حسن، یا فزه، هلمو تزودو من امکو. بچه ها رو از کوچک به بزرگ صدا کرد. فرمود بیایید از مادرتون توشه برگیرید که این آخرین باریست که می توانید مادر خود رو ببینید. بچه ها دوان دوان آمدن، خود رو روی بدن مادر انداخت. امیرالمؤمنین می فرماید حسنینم روی سینه مادر افتادن. بعد حضرت سوگند می خورد به خدا قسم دیدم دستهای زهرا از میان کفن بیرون آمد. این دو عزیز خودش رو به سینه می فشرد. چنان ناله جانسوزی زهرا می زد. بچه ها گریه می کردن. صحنه عجیبی بود. در این حال ناگهان از عالم بالا ندا آمد یا ابوالحسن بردار یتیمان زهرا را. ملائکه آسمان نمی توانند این منظره را مشاهده کنند. من نمیدانم ملائکه اینجا بیشتر برشون سخت گذشت یا کربلا زمانی که اون نانجیب آمد و شمر و جال زنال آزد. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله.